در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، مهتاب خجل ز نور رخسار شماست. خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به روی ماه همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های بسیار گران قدرمون، هر کسی در هر جایی صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه. انشالله که بهترین ها برای همتون رقم بخوره. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. اینجا سمت خداست که مثل هر روز با احترام با افتخار تقدیم لحظات ناب و آسمانی شما میشه. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان عزیز، شنوندگان رادیو قرآن و همه عزیزانی که بعداً برنامه ها رو از شبکه‌های مختلف می‌بینن.
سلامت باشید. حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
الحمدلله. چقدر ما انسان‌های خوشبختی هستیم که نهج البلاغه داریم. نهج البلاغه‌ای که حرف امروز امیر مؤمنان به همه ماست و امروز خطبه پنجم نهج البلاغه شریف رو حاجی حسینی عزیزمون برام خواهند گفت و نکته‌های نابش رو انشالله خواهیم شد.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس شقوا امواج الفتنه بسفن النجات و عرجو ان طریق المنافره و زعو تیجان المفاخره. خطبه پنجم نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه یه داستانی داره که من باید حتما اون فضای خطبه و اون داستان رو بگم تا کلام حضرت معلوم بشه.
بفرمایید.
داستان رو از کتاب مصباح السالکین نقل میکنم. میدانید قدیمی ترین شرح بر نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه که نسبتاً مفصل ترین شرحه که به دست ما رسیده، چون بعضی از شرح‌های نهج البلاغه به دست ما نرسیده، در مرور زمان از دست رفته، اما قدیمی ترین و جامع ترین شرح نهج البلاغه مال کی اگه از ما بپرسن؟ اولین شرحی که بر نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه نوشته شده و مفصل و به دست ما رسیده، مصباح السالکین مرحوم ابن میثم بهرانی هست. ابن میثم از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه هست. تقریبا 700 سال پیش زندگی میکرده، قرن هفتم، الان قرن 15 هستیم. وفات این مرد بزرگوار حدود 670 هست، یعنی حدود 700 سال از وفات این مرد میگذره. مجال نیست من به شخصیت این بزرگوار بپردازم، اجمالا عرض میکنم شاگرد شخصیتی مثل محقق حلی صاحب شرایع بود، استاد بزرگان فراوانی بود. حالا بماند یه وقتی انشاءالله اگر مجال شد، اجمالا قدیمی ترین شرحی که بر نهج البلاغه از طرف علمای شیعه نوشته شده
مصباح السعاده،
مصباح السالکین، ولی معروف به شرح ابن میثم، یعنی هر کجا اسم میارن میگن ابن میثم بهرانی در شرح نهج البلاغه اینجوری نوشته. خیلی مفصله و جالب، فارسی هم ترجمه شده، عزیزان اگر بخوان مراجعه کنن. نگاهش هم نگاه کلامی فلسفی هست. در حالی که نگاه ابن عبدالحدید که اونم معاصر با همین ابن میثم هست، اون نگاهش بیشتر نگاه ادبی و تاریخی هست. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید که از علمای اهل سنت و معاصر با این ابن میثم بهرانی هست. خب پس داستان رو از این بزرگوار نقل میکنیم. ایشون مینویسن که بعد از جریان سقیفه، وقتی عده‌ای بعد از وفات رسول خدا در سقیفه بنی ساعده نشستن و برای تعیین خلیفه و انتخاب خلیفه به توافق رسیدن، اونایی که اون جمع کوچکی که در سقیفه بودن یه خلیفه ای رو تعیین کرد. خود سید رضی هم اینجا دارن من کلام له علیه السلام لما قبض رسول الله، این خطبه بعد از رحلت پیامبره و خاطبه العباس و ابو سفیان، ولی مفصلش رو ابن میثم بهرانی آورده. وقتی سقیفه تمام شد و در سقیفه خلیفه تعیین کردن، ابو سفیان با نیت فتنه جویی رفت سراغ عباس عموی پیامبر، گفت تو عموی پیامبری، منم یه شخصیتی هستم برای خودم در قریش که حرفم رو مردم میپذیرن، خبرداری که در سقیفه خلیفه تعیین کردن، پاشو بریم با علی ابن ابی طالب بیعت کنیم و در برابر سقیفه بیست و با اونها بجنگیم، نقاتلهم، اگر مقاومت کردن ما با اونها میجنگیم، ما حاضر نیستیم پیرو به، حالا تعبیر خود ابو سفیان هست، گفت که متا کنا تبعا، ما کی تا حالا دنبال این اراذل و اوباش بودیم، این تعبیر ابو سفیانه، ما دنبال این ابو اراذل و اوباش نمیریم، اینا امروز خلیفه تعیین کردن، علل قاعده نفر بعدی هم مشخصه کی خلیفه میشه، شما عموی پیامبر و من هم آدمی هستم که حرفم در قریش پذیرفته میشه، پاشو بریم
مخالفت کنیم.
آره بریم پیش علی ابن ابی طالب، با علی ابن طالب بیعت کنیم و بجنگیم با سقیفه نشین ها و اونای خلیفه که اونها تعیین کردن. خب اینا آمدن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه. البته عباس عموی پیامبر میدانید خبر نداشت، یعنی از نقشه های ابو سفیان اطلاع نداشت که این چه آدم مکاری هست. وقتی آمدن خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه و ابو سفیان حرف خودش رو و پیشنهاد خودش رو مطرح کرد، از این قسمت ابن عسیر در کامل می نویسه، الکامل فی التاریخ، جز منابع باز قدیمی ما هست، حتی مقدم بر ابن میثم هست. وقتی پیشنهادشون رو به امیر مؤمنان سلام الله علیه دادن و ابو سفیان مطرح کرد که ما حاضریم به جنگیم و با شما بیعت کنیم، خیلی جالبه هوشیاری امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت فرمود دو بار قسم خوردن، توی عبارت کوتاه دو بار حضرت قسم خوردن، والله فرمودن والله ما اردت بهذا الا الفتنه، به خدا قسم تو قصدی جز فتنه جویی نداری، تو دنبال آشوب و فتنه هستی، و انک والله طالما بغیت للاسلام شر را، تو همیشه به فکر بودی که شری برای اسلام به پا بکنی، لا حاجت لنا فی نصیحتک، ما نیازمند خیرخواهی تو
نیستیم.
ببینید چقدر زیرک امیر مؤمنان سلام الله علیه، حق مسلمشون رو ازشون گرفتن، حالا یه آدمی هم اومده میگه آقا من حرفم در میان مردم پذیرفته میشه و عموی پیامبر رو هم همراه خودش آورده و خیلی چهره
علل قاعده فرصت خوبی بود دیگه.
بله خیلی قیافه خیرخواهانه گرفته بودن. حضرت فرمودن که نه والله به خدا قسم ما اردت بهذا الا الفتنه، تو قصدت فتنه است. خب چون میدونید ابو سفیان عزیزان مستحضرن در فتح مکه از ترس اسلام آورد، اینا اسلامشون اسلام حقیقی نبود. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه تو نهج البلاغه در خطبه در بخش نامه ها، نامه دهم، مجال نیست من برگردم همه اینا رو بخوام بخونم، از اصل بحث میمانیم، در نامه دهم و نامه 16 نامه‌ای داره امیر مؤمنان سلام الله علیه به معاویه، هم تو نامه دهم هست هم تو نامه 16. حضرت تصریح میفرماید، این نامه حضرت به معاویه است، من فقط اشاره میکنم، میفرماد انی لعل المنهاج الذی ترکتموه طائعین و دخلتم فیه مکرهین، به معاویه مینویسد من تو همون سبک و سیاق و طریق خودم هستم، من همون اسلامی که داشتم دارم، ولی شما دخلتم فیه مکرهین، شما اون روزی هم که اسلامو پذیرفتید از سر
کراهت و اکراه
پذیرفتید. بنابراین حضرت ابو سفیان رو میشناسه، جز شر قصد دیگه ای نداره. این همون ابو سفیانیست که ابن ابوالحدید، این عالم اهل سنت، می نویسد یه وقتی در دوران خلافت خلیفه سوم آمد کنار قبر حمزه سید الشهدا سلام الله علیه، جسارتی کرد به قبر حضرت حمزه. من نمیگم اون جسارت رو، این سردار رشید اسلام، و به حمزه خطاب کرد، یعنی به حضرت حمزه در قبر خطاب کرد، گفت حمزه سر از قبر بردار ببین، حکومتی که ما نتوانستیم در جنگ ها از شما بگیریم، در بدر و احد و احزاب از دست شما بگیریم، الیوم فی عیدی غلمان نایل ابونه به
الله،
امروز دست بچه های ماست، لازم نبوده خودمونم مستقیم ورود پیدا کنیم، بچه هامون دارن باش بازی میکنن. این حرف ابن ابوالحدید، گزارش یک عالم اهل سنت ابن ابوالحدید. این ابو سفیانه. یا همین ابن ابوالحدید نقل میکند که همین ابو سفیان اواخر عمر کور شده بود، نابینا شده بود. البته کوری باطن مصیبته، ولا کوری چشم خیلی دارن و امتحان و ابتلای خود، ولی کور باطن بود. در یه جلسه چشش نمیدید، گفت غریبه تو مجلس کسی نیست. اینو باز منابع عامه مفصل نقل کردن، ابن ابوالحدید داره، غریبه ای تو مجلس نیست، گفتن نه. گفت حالا که حکومت به دست ما رسیده، تلقفوها تلقف الکره، کره این توپ، توپ بازی، مثل توپ به هم پاس بدید، یه وقت از دست ندید این خلافت رو. والله ما من نارن، والله نه بهشتیه نه آتنه نه دوزخی هست. این همه
این را ابو سفیان گفت.
ابو سفیان تو جلسه خصوصی که گفت ببینم مطمئن باشه کسی نه. بنابراین ابو سفیان دلسوزیش معلومه به چه جهته. امیر مؤمنان هم میشناختش، فرمود والله، البته امیر مؤمنان سلام الله وقتی میشناخت که شاید کسانی مثل عباس، اگه اونم این شناختو داشت و این تیزبینی رو داشت، نباید با بایش میامد. فرمود به خدا قسم تو قرضت فتنه هست. تو این فضا حضرت این خطبه رو خوندن. پس این فضای خطبه پنجم، سید رضی هم مینویسد بعد ان تمت البیعه، بعد از اینکه در صحیفه بیعت کرده بودن، ابو سفیان به همراه عباس آمد به امیر مؤمنان پیشنهاد کرد که بیا ما با هم بابا تو بیعت کنیم و بجنگیم با سقیفه نشینیم. حضرت اینجوری فرمودن ایها الناس شقوا امواج الفتن. شارحین نهج البلاغه فرمودن از این که خطاب حضرت ایها الناس، معلوم میشه اینجا دیگه مخاطب حضرت فقط ابو سفیان و عباس نبودند. لابد تو این فضای عده دیگه هم جمع شدن، از این پیشنهاد با خبر شدن و امیر مؤمنان دارن با یه جمعی صحبت میکنن. فرمودن ایها الناس شق و امواج الفتن، موجهای خروشان فتنه رو کنار بزنید. به وسیله چی؟ به سفن نجات، با کشتی نجات. این اشاره به همین حدیثی که متواترن عامه و خاصه نقل کردن، مثل اهل بیتی که سفینت نوح، تعبیر مختلف داره، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. رسول خدا فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح، کسی سوارش بشه نجات پیدا میکنه. این حدیث منا مفصل تو منابع عامه و خاصه آمده. فرمود شق و امواج الفتن، الان یه فتنه است، از این فتنه ها کنار برید، فتنه ها رو کنار بزنید، بشکافید به وسیله کشتی نجات. و عرجو عن طریق المنافره و زعو تیجان المفاخره. خیلی تعبیر زیباییه، دیدم مرحوم ابن میثم رضوان الله علیه تعبیر قشنگی داره. میفهمم تمام اینا که دست و پا میزنن برای قدرت، برای حکومت، به کجا میخوان برسن؟ میخوان تاج حکومت سرشون باشه. همه دعواها
سر اون تاج
است. تمام دعواها اینه که دست و پا میزنن، آدم میکشن، جنایت میکنن، مال اون تاج است. حضرت میفرماد زعو تیجان المفاخره، تاج فخر فروشی رو کنار بگذارید، امروز روزی نیست که من بخوام به وارد این میدان بشم. افلح من نهض بجناح او استسلم فاراح. کسانی موفق میشن، کسانی رستگار میشن، نهض بجناح، اگه بال و پر داره قیام بکنه، اگه بال و پر داره، انصار داره، یاورانی داره، قیام بکنه. اما اگه نداره چی؟ او استسلم فاراح، اگه میبینه یاورانی براش نیست، کنارگیری کنه، آرام بنشینه، تو هم خودش هم جامعه فعلا در یه آرامشی باشه.
اینجا اشاره حضرت به خودشون بود،
به خودشون که من امروز کسی رو ندارم، یاری ندارم، یاوری ندارم. ببینید امیر مؤمنان سلام الله علیه. حالا در ادامه خود حضرت هم توضیح میدن بعد از وفات پیامبر در یک قربت و مظلومیتی قرار گرفتن، کسی همراهی نمی کنه با حضرت. اگر کسی همراهی نمی کنه من الان برای چی قیام بکنم؟ وقت قیام نیست، زمان قیام نیست، کسی قیام میکنه که یاورانی داشته باشه. بعد حضرت خیلی این زیباست، از زیباترین تعبیرات امیر مؤمنان راجع به حکومته، حکومتی که اساسش دعوا باشه، حکومتی که اساسش مفاخره باشه، دنبال تاج باشن، اون تاجه رو میخوان پیدا بکنن، حکومتی که بر اساس حق نباشه، حکومتی که تو درگیری و خونریزی ها باشه، حکومتی که قاسبانه باشه. چیه این؟ چقدر زیباست تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه. خواهش میکنم از این یه تعبیر تو خاطرشون بمانه. ما اون آجن و لقمتون یغس بها آکلها. فرمود این حکومت یک آب گندیده است، دو لقمه گلوگیره. چقدر زیباست. حال مقایسه کنید با کسانی که حاضر بودن به هر آب و آتشی بزنن، هر حقی رو پایمال بکنن
که بهش برسن،
که بهش برسن، هر مظلومی رو از بین ببرن، هر ظلمی رو انجام بدن، برسن. به کجا میخواید برسید؟ البته عبرت برای ما درست بحث حکومت، ولی برای همه ماها هست. اگر قدرت اساسش اساس باطل باشه، تو مفاخره باشه، به تعبیر امیر مؤمنان تو منافره باشه، تو دعوا باشه که همه میخوان دنبال اون تاجه برسن، اساس اگه این باشه، ما اون آجن یه آب گندیده است، لقمتون یغس صبحا آکلها، این یه لقمه گلوگیره، گلوگیره اون طرف رو خفه خواهد کرد. ببین الان ما داریم نامه خطبه پنجم رو میخونیم دیگه، عزیزان اگه در محضر نهج البلاغه هستن یه ورق بزنن خطبه سوم، خطبه سوم. ببینید این امیر مؤمنان اون روزی هم که حکومت رو پذیرفت، به چه عنوانی پذیرفت؟ خطبه سوم، خطبه معروف به شقشقیه. پایان خطبه: اما والذی فلق الحبه و برع النسم، به خدا سوگند لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود که امروز شما اعلام آمادگی کردید، مردم آمدن بعد از 25 سال سراغ امیر مؤمنان، اگر اعلام آمادگی شما نبود، قیام الحجت به وجود ناصر، دی حجت بر من تمام شده، و ما اخذ الله علی العلماء الا یقارو، خدا از علما، از عالمان پیمان گرفته آرام نباشند در برابر دو چیز، کی؟ کذت ظالم ولا سقب مظلوم، در برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی مظلومان. خدا از ماها پیمان گرفته آرام نباشی. پس شما امروز اومدید اعلام آمادگی کردید، خدا هم از ما پیمان گرفته که ما در برابر ظلم ظالم، پرخوری ظالمان و گرسنگی مظلوم آرام نباشیم.
به خاطر این من میام.
اگر این نبود، لالقیت حبلها علی غاربها، بازم من این حکومت رو واگذار میکردم و به گردن همین مرکب حکومت میانداختم. ولسقیت آخرها به کأس اولها، همون جوری که در برابر خلفای سگانه برخورد کردم، بازم کنارگیری میکردم، بازم نمی آمدم. ولالفیتم، الله اکبر، ای کاش دنیا پرستانی که به هر قیمتی دنبال حکومت و مال و منال و هر کسی، حالا میدونی دیگه ماها به تعبیر این که تعبیر درستی، همه ما یه فرعونی در درونمون داریم، حالا این فرعون بتونه اون درجه بالا برسه یا نه در یه درجه پایین تر. امیر مؤمنان می‌فرماد اگر نبود اعلام آمادگی شما و عهدی که خدا از ما گرفته، لالفیتم دنیاکم هذهی از حد اندی من عفتت عنز. عفتت عنز یعنی چی؟ خیلی جالبه، یا تعبیر امیر مؤمنانه، یه برز یه عدسه ای بکنه. آخه این دیگه برز عدسش چیه؟ آبی که آب بینی که از این بعد از این عدسه بیه، این چی هست؟ حضرت می فرماد لالفیتم دنیاکم، دنیای شما پیش من از این بی ارزش داره، از حد اندی، من به دنیا از این بی رغبت تر هستم، بی میل تر هستم، ولی امروز مردم آمدن اعلام آمادگی کردن، من میپذیرم. یه جمله داره آقای شریعتی، اینو من بگم بعد ادامه رو بخونم. میدونید امیر مؤمنان بعضی از شاگردانشون تربیت یافته خود مکتب حضرت بودن و خطیب بودن،
بله،
مثل سعسعت ابن سوهان. روزی که امیر مؤمنان سلام الله علیه خلافت رو بعد از 25 سال و حضور مردم، ازدحام مردم، که خود امیر مؤمنان می‌فرماد حسن و حسین زیر دست و پای مردم داشتن از بین می‌رفتن، وقتی حضرت پذیرفت، سعد ابن سوهان ایستاد این جمله رو گفت: جناب شیخ، صادقانه میگم بعد از کلام خدا و اهل بیت من جمله‌ای به این زیبایی در مدح امیر مؤمنان سراغ ندارم. گفت: یا علی، قبول کردی خلافت رو؟ زینت الخلافته و ما زانت کرد، رفعتها و ما رفعت کرد، هیه الیک احوج من که الیه. تو به خلافت زینت دادی، آبرو دادی، خلافت رو بالا بردی. خلافت محتاج توست. خلافت به تو چیزی اضافه. کجای عالم شما میتونید پیدا کنید دومین کسی که وقتی به قدرت میرسه، به خلافت میرسه، به حکومت میرسه، خلافت چیزی بهش اضافه نکرده باشه، او به خلافت آبرو داده باشه، او به خلافت زینت داده باشه. او خیلی عجیبه. امیر مؤمنان سلام الله سعسعه گفت شما محتاج خلافت نبودی. لذا حضرت فرمودن که من این حکومت اینجوری رو نمیخوام. ما اون آجن یه آب گندیده است و لقمتون یغص و با لقمه گلوگیره و مجتن ثمرت لغیر وقت اینائها. الان وقتی نیست که من بخوام دنبال حکومت بیام، الان وقتش نیست. اگر کسی دنبال میوه بره، میوه کال، لغیر وقت اینائها ها کزارعه به غیر عرضه. آقا میوه کال رو چیدن چه ثمر داره؟
هیچ.
سیبی که اگه شما بگذارید فصلش برسه، بهترین و زیباترین میوه و مفیدترین، همین رو شما کال بچینید چه فایده داره؟ شما زراعتتون رو در زمین شورزاری انجام بدید، ثمر نداره. امیرم الان وقت حکومت من نیست، الان فتنه است، الان نمیتونم کاری بکنم. این یه جمله. بخش دوم: فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ. الله اکبر. فرمود الان من سر دو راهی قرار گرفتم. اگه حرف بزنم، اگه از حقم بخوام دفاع کنم، يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ، میگن حریصه. چقدر علی حریصی بر ملک، بر حکومت ارث میزنی. اگه حرف بزنم دفاع کنم، میگن حریصه بر حکومت هستی. و این اسکت، اگرم سکوت کنم، یقولو جزع من الموت، از مرگ داره میترسه، میترسه وارد صحنه بشه کشته بشه. حیات علی و ترس، بعد اللته یا ولتی، علی که در میدانهای نبرد همه جا حضور داشت، در 80 نبردی که بر مسلمان ها تحمیل کردن در همه جا امیر مؤمنان حضور داشتن، در بدر، در احد، در احزاب، فاتح خیبر، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه، منو ترس از مرگ، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، به خدا قسم علی ابن ابی طالب انسش به مرگ از انسی که یک طفل شیرخور به سینه مادر داره، به خدا قسم انس من بیشتره. بل اندمجت على مكنون علم، الله اکبر، لو بحت به لضربتم. چرا من سکوت کردم؟ چون یه اسراری در سینه دارم، پیامبر اسراری به من سپرده، اخباری دارم. لو بحت به، اگه بخوام اون اخبار رو بازگو کنم، همه شما به استراب میافتید. لضربتم استراب العرشیه فی الطوی البعیده. تشبیه خیلی زیباییست امیر مؤمنان سلام الله علیه داره. این اسرار چیه؟ دیدم شارحین نهج البلاغه اینجا گفتن آقا این چه سریه که امیر مؤمنان بهش اشاره میفرماد اگر اون اسرار رو من فاش کنم همه شما به استراب میافتید. نمیگم اندمحتو علا مکنون علمن، یه اسراری دارم که اون اسرار رو فاش
پیش خودم میمونه.
چیه اون اسرار؟ جوابهای مختلفی دادم. دیدم بعضی زیبا گفتن، گفتن یکی از اسرار مهمش همینه. امیر مؤمنان سلام الله علیه میدانست همینایی که تا دیروز در رکاب پیامبر بودن، با پیامبر همکاری کردن، شمشیر زدن در رکاب امیر مؤمنان، همینها در برابر امیر مؤمنان خواهند ایستاد. کی باور میکرد طلحه و زبیری که یه روز شمشیرشون در خدمت اسلام بود، در صفی مقابل امیر مؤمنان سلام الله علیه قرار بگیرن و جنگ جمل رو به راه بیندازن؟ کی باور میکرد امیر مؤمنانی که تعبیری داره آقای جناب شیخ ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه از زبان امیر مؤمنان میفرماد: کنت فی ایام رسول الله کجزء من رسول الله. من زمان پیامبر مثل پاره تن پیامبر بودم. ینظر الی الناس، مردم نگاهی به من داشتن مثل نگاهی که به ستارگان آسمان داشتن. پیامبر خورشید بود و من ماه و ستارش بودم.
بله.
ثم قضت دهر منی، من به جای رسیدم نه تنها 25 سال خانه نشینی، نه قرن تو به خمستن، تا میرسد به اینجا میفرماد ثم صرت نذیرا لابن هن و ابن نابغه، من رو شبیه تشبیه میکردن به امرؤاس و معاویه. نذیرا لابن هن، ابن هن یعنی معاویه، ابن نابغه یعنی امرؤاس.
یعنی ببین کار من به کجا
کشید، کار من به جای رسیده که میگن آقا علی اینجوری گفته، امرؤاس اینجوری گفته، علی اینجوری گفته، معاویه اینجوری گفته، مقایسه میکردن بین این دوتا. مگه در جنگ صفین نبود؟ مگه امیر مؤمنان نفرمود قرآنی که بالا نیزه کردن دروغه، نقشه است، فریبه، قرآن ناطق منم؟ سوال، حرف علی پیش رفت یا حرف امرؤاس؟ در جنگ صفین قرآن بالا نیزه کردن دیگه.
بله.
اون نقشه فریب امرؤاس بود. امیر مؤمنان فرمود فریبه، دروغه، حرف کی پیش رفت؟ فرمود منو با امرؤاس مقایسه کردن، تازه حرف امرؤاس رو پذیرفتن. من گفتم نقشه است، دروغه، فریبه، گوش نکردن.
کسی گوش
نکرد. لذا حضرت میفرماد من اسراری دارم. یه جمله بعد نیست این روایت هم بخونم از امام صادق علیه السلام. گاهی عراقی ها کوفی ها می آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به اونها درد دل می کردن، سفره دلشون رو بازی می کردن. از جمله این بود، می فرمود کان جدی علی ابن ابی طالب اندکم بالعراق. جماع شریطی نه فقط تازه بعد از وفات پیامبر امیر مؤمنان تنها شده، بعد از 25 سال که به خلافت رسیده، خلافت رو با اصرار مردم پذیرفته، وقتی آمده به میدان نبرد با دشمن، امام صادق میفرماد کان جدی علی ابن ابی طالب اندکم بالعراق، جدم در عراق، یقاتل و عدوه، با دشمن میجنگید، و ما کان معه خمسون رجلا یعرفونه حق معرفت. علی 50 نفر رو نداشت که حق معرفت امام رو شناخته باشن،
اونجوری که باید بشناسن.
حالا اونجوری که باید بشناسن چی؟ از خود حضرت فرمودن و حق و معرفته امامته، یعنی امام رو به امامت بشن، اون نگاهی که امروز ما به امیر مؤمنان داریم. تقاضا میکنم بینندگان عزیز یادشون باشه این اشتباهه، کسی تصور نکنه بعد از 25 سال سراغ امیر مؤمنان آمدن به عنوان اون امامی که ما میشناسیم، امامی که حدیثشو در حدیث امام رضا خوندیم، 70 ویژگی امام مفتر، نه، بلکه میگفتن حالا از دست اونا خسته شدیم
که حاکم بشه.
بله، مخصوصا دست دوران خلافت خلیفه سوم خسته شدیم، شما بیا به عدالت را، نه اینکه امیر مؤمنان رو امام مفتر از اتایی که ما میگیم. ما کانم اهو خمسون، 50 نفر نبودن. پس امیر مؤمنان در خطبه پنجم میفرماد اگه امروز حرف بزنم، یقول و حرس علی الملک، میگن چقدر حریصی. کیا به امیر مؤمنان گفتن حریصی؟ جوابش در خطبه 172 آمده. خطبه 172 مفصل، من یه فراز کوتاهشو میخونم. قال قائلون، این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، قال قائلون در شورای 6 نفره، یه کسی به من گفت. کی گفته امیر مؤمنان نمیفرماد.
بله.
ولی شارحین نهج البلاغه میگن سعد ابن ابی وقاص گفت.
خب
سعد ابن ابی وقاص در شورا به علی ابن ابی طالب گفت، گفت ابن ابی طالب انک علی هذا الامر لحریصون. تو شورا که میخواستن خلیفه تعیین کنن، شورای 6 نفره، علی چقدر حرص میزنی برای خلافت. جالبه ابن ابی الحدید معتزلی، این عالم اهل سنت، میگه سعد ابن ابی وقاص همون آدمیست که حدیث منزلت رو او روایت کرده.
جالبه
ببینید تحولاتی که در انسان پیش میاد. راوی حدیث منزلت که پیامبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارونه
بن
موسا، تو جایگاه هارون بعد از موسا، یعنی خلیفه منی. همین آدمی که به قول ابن ابی الحدید راوی این حدیثه، به علی ابن ابی طالب گفت انک ابن ابی طالب علی هذا الامر حریصون، چقدر هرس میزنی برای خلافت.
و چقدر زود ورق بر میگرده بعد از رحلت
به همین سرعت بر. و اینجور امیر مؤمنان مظلوم قرار میگیره. این شما اشاره فرمودید، من خواهش میکنم بینندگان یه لحظه عنایت کنن به این بحث. این که میخوام عرض بکنم از این دو خطبه مهمتره، پیامش از این دو خطبه مهمتره، گرچه هنوز دو خطبه تمام نشده. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنن. ببینید یه بحثی گاهی مطرح میشه، یه سوالی یا یه شبهه‌ای بگم، مخصوصا تو فضاهای مجازی، که آقا شما اینقدر میگید امیر مؤمنان مظلومه مظلومه مظلومه، حق امیر مؤمنان، خود امیر مؤمنان هرچی ادعایی نداشته. کی امیر مؤمنان گفت من مظلوم بودم؟ کی امیر مؤمنان گفت حق منو گرفتن؟ امیر مؤمنان با خلفا همکاری میکرد، ادعایی نداشت، حرفی نداشت، تا 25 سال صبر کرد نوبت خلافتش رسید. این حرفو میگم و من تعجب میکنم شما چجوری میخواهید جواب امیر مؤمنان رو تو این خطبه ها بدید. الان همین خطبه ای که الان خطبه پنجم که خوندیم، شما چجوری میخواهید جواب این خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه رو بدید و بگید امیر مؤمنان موافق بود؟ پس چی میگه امیر مؤمنان؟ ان اقول یقول حرس علی الملک، ان اسکت یقول جزع من. الان خطبه پنجم بود، خطبه ششم، فوالله قسم میخورم ما زلتم مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه، به خدا قسم از اون روزی که پیامبر از دنیا رفت حق من رو دیگران گرفتن، من مظلومم. منذ قبض الله، ما زلت، از اون روزی که پیامبر از دنیا رفته تا امروز من حقم رو گرفتن و من مرد. چطور شما اینا رو میخواید توجیه کنید؟ چطور این خطبه 172 رو میخواید توجیه کنید؟ جالبه ذیل همین خطبه 172 ابن ابی الحدید، خب به هر ترتیب ابن ابی الحدید عالم اهل سنته، نمیخواد یه جوری حرف بزنه که با افکار خودش مخالفت داشته باشه. وقتی میرسه به این خطبه های امیر مؤمنان میگه قد تواترت الاخبار، اخبار متواترن نقل شده که امیر مؤمنان جاهای متعددی فرموده من مظلوم بودم، حق منو گرفتن، حق منو غصب کردن. میگه خب حالا ما اینا چیکار بکنیم؟ فقط تو نهج البلاغه 20 مورده، فقط تو نهج البلاغه. اگر مجالی شد شاید در یه جلسه دیگری من فهرستوار فقط شمار خطبه ها رو بگم. 20 جا امیر مؤمنان تصریح کرده که آقا حق منو گرفتن، من مظلومم. از روزی که پیامبر، ابن ابی الحدید میرسه به اینا میگه من چیکار کنم اینا رو؟ خب با فکری که او داره مرا میگه اصحابنا، میگه ماها اینو میگیم، این حرفای امیر مؤمنان منظورش این است که من افضل هستم، اما معناش این نیست که پیامبر تصریح کرده که حق با منه،
که اون باورم دوچار خدشه نشه.
واقعا عجیبه، ببینید کسی بخواد برای خودش محملی توجیهی، چجوری میخوان جواب خدا رو بدن؟ میگه این عبارتو هست، متواترن هم هست. این ابن ابی الحدید نقل میکنه، میگه امیر مؤمنان سلام الله علیه تو مسجد بود، مسجد کوفه بود، یه کسی از در وارد شد، گفت وا مظلمتو، به من ظلم شده، یه کسی به فریاد من برسه. ابن ابی الحدید نقل میکنه، حضرت فرمود حلم حلم، داد نزن، بیا اینجا، فلنصرخ معن، میتونه میگه وامد، بیا با هم فریاد بزنیم، انی مازلتو مظلومن، من همیشه مظلوم بودم. اینا رو نقل میکنه 7-10 تا از اینا. میگه خب اینا وقتی ما میدیم دست مثلا هم فکری خودمون، میگن بله امیرمون خواسته بگه من افضلم، نخواسته بگه پیامبر تصریح کرده به خلافت من. بعد خودش میگه، میگه گرچه این عبارت ها ازش استفاده میشود که امیر مؤمنان میخواد بگه پیامبر تصریح کرده، ولی اگر این حرفو بپذیریم، حرف ابن ابی الحدید رو ببینید، میگه اگه این حرفو بپذیریم که پیامبر از این کلمات در میاد که پیامبر تصریح کرده، بله، اون وقت لازمش نیست که بگیم این همه اصحاب، این همه مهاجرین، این همه انصار، همه اینا بعد از وفات پیامبر راه اشتباه رفتن. میگه چجوری بگیم؟ یا باید بگیم اینا همه راه اشتباه رفتن و علی تنها بود. نمیخوام اینو بگیم، نمیخوام بگیم تمام مهاجر و انصار بعد از وفات پیامبر رو، اگه اینو بگیم آخ چطور ما بگیم؟
خب رفتن دیگه، نرفتن،
نمیخواد اینو بپذیره، نمیخواد بپذیره. همین طلحه و زبیر، همینایی که در رکاب پیامبر شمشیر زدن، همینها زمان امیر مؤمنان که خودشون با امیر مؤمنان بیعت کردن برای حکومت بصره و کوفه ای که دنبالش بودن، شمشیر کشیدن در برابر امیر مؤمنان سلام الله، نمیخواد بپذیره.
و همینجاست دیگه اون خطبه نورانی حضرت زهرا که سراسیمه وارد مسجد شدن، اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که چه فشاری رو
بلا فاصله بعد از وفات پیامبر، بله. بلا، یعنی از یه طرف میگن آقا امیر مؤمنان این همه تصریح میکنه، میگه آقا من منذ قبض الله نبیه، به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت حق منو غصب کردن.
اصلا چرا جامعه فراموشکار شد؟ کوتاه، حالا یعنی به خاطر منافعشون بوده، به خاطر جو بوده، یعنی چطور ممکنه انقدر زود همه چیز به هم بریزه؟
ببینید اتفاقا آمده خود امیر مؤمنان سلام الله به این مردم مراجعه کرده دیگه، خود امیر مؤمنان در احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه هست. این خطبه ای که شما اشاره کردید، خطبه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، مگه نبوده؟ یعنی حضرت خطبه نخونده؟ وقتی میخوان یک نفر جواب نداده. چرا جواب ندادن؟ وقتی حضرت از اینا سوال میکنه میگن مزد بیعتونا، دیر اومدی، ما دیگه بیعت کردیم، ما نمیخوایم بیعت چی کنیم.
چقدر سخته،
یعنی به همین آسونی مزد بیعتونا
تموم شد؟
شما بیعت کردی بابا. من بارها این جمله رو عرض کردم، متاسفانه بعضیا تصور میکنن فاصله قدیر و وفات پیامبر یه فاصله طولانی بوده. الان در آستانه ماه جشن قدیر هستیم دیگه، کمتر از یک ماه مونده به عید قدیر، 18 ذیحجه، درسته؟
بله.
18 ذیحجه پیامبر خدا چند روز بعد از عید قدیر زنده بودن، فقط 12 روز از ماه ذیحجه محرم سفر، 28 سفر پیامبر از دنیا رفت، محرم سفر 12 روز هم اینجا،
کمتر از 80 روز،
چیزی در حدود 70-80 روز، حجت الوداع و قدیر و بیعت و تبریک، همونایی که آمدن گفتن بخن بخن لکه یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، یعنی به همین فاصله بعد میگید بعد مزد بیعتون الله حاضر رجل. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کردم اونی که از پیامش از این دو خطبه بالاتره و مهمتره و نباید ازش غفلت کرد، یه وقت این حرفا مطرح نشه که آقا امیر مؤمنان حرفی نداشت، اعتراض. بله، همین امیر مؤمنانی که به ابو سفیان فرمود ما اردت الا الفتنه، تو فتنه جویی، ما محتاج خیرخواهی تو نیستیم، شق و امواج الفتن، امروز باید از امواج فتنه عبور کرد به سفن نجات، امروز روزش نیست. افلح من نهض به جناحین، مگه نفرمود اگه بال داشتم پرواز میکردم، قیام میکردم، امروز بال و پری ندارم، امروز سکوت میکنم. همین امیر مؤمنان سلام الله علیه ولی بارها تأکید کردن بر حقانیت خودشون، بر اینکه منذ قبض الله، از روزی که پیامبر از دنیا رفته حق من اینطور نیست که بگم امیر، بله کنار اومدم، همکاری کردم، چون دعوا سر اصل اسلام بود. با رحلت پیامبر دشمنان خارجی منتظر حمله به اصل کیان اسلام بودن، گفتن آقا پیامبر که از دنیا رفته، اینام که درگیر یک جنگ داخلی بین خودشون هستن، این خلیفه از اون مگه آسان بود؟ مگه شوخی بود؟ با این جنگ داخلی دشمن خارجی تمام میکرد. لذا امیر مؤمنان فرمود شق و امواج الفتن، این امواج فتنه رو بشکافید با کشتی نجات، یعنی با اهل بیت، ارجو انتیجان المفخر، اون تاجی که شما دنبالش هستید اونو من آب گندیده میدونم، اون لقمتون، اون لقمه گلوگیر میدونم، اون چیزی نیست که من بخوام دنبالش بیام، دنبال حکومت باشم، سلطنت و قدرت نیست که امیر مؤمنان سلام الله علیه بخواد دنبالش باشه. من فقط یه جمله اشاره کنم، میترسم این خطبه 172 رو بهش ورود پیدا کنم نرسیم حق خطبه رو ادا کنیم، ولی اجمالا عزیزان یادشون باشه امیر مؤمنان سلام الله علیه یه تعبیری داره، من این روایت رو بخونم از شیخ مفید در ارشاده، میخوام بدانن مظلومیت امیر مؤمنان. هم امالی شیخ طوسی داره، هم شیخ مفید در ارشاد داره. یک کسی به نام جندب از اصحاب امیر مؤمنان میگه رفتم خدمت امیر مؤمنان بعد بیعت الناس لعثمان، بعد از اینکه مردم با عثمان بیعت کردن تمام شده.
بله.
فوجدته مطرقا کئیبا، دیدم حضرت سر پایین انداختن تو فکرن. قلت ما اصاب من قومک، چه کردن با شما مردم؟ حضرت فرمود صبر جمیل، من امروز صبر میکنم، اون تعبیر معروف صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. فقلت سبحان الله والله انک لصبور، چقدر صبر میکنی؟ میگه به امیر مؤمنان گفتم. قال فاستا مازا، من چیکار کنم؟ قلت تقوم فی الناس، قیام کن، تدعوهم الی نفسک، مردمو دعوت کن، تخبرو به مردم بگو انک اولا بالنبی، تو سابقت بیشتره، فضیلتت بیشتره، جایگاهت بالاتره، قدیر رو بگو، روایاتو بگو، حدیث منزلت رو بگو، حدیث سفینه رو بگو، اینا رو بگو. فان اجابک، این به امیر مؤمنان گو، ان اجابک عشرتون، اگه 10 نفر جواب تو رو بدن از 100 نفر 10 نفر جواب تو بدن، میتونی قیام بکنی. امیر مؤمنان میدونیم کسی نبود پشت به میدان بکنه، امیر مؤمنان همه نقل کردن، خودش فرمود والله لو تظاهرت العرب، همه عرب دست به دست هم بدن به جنگ من پشت به اینا نمی کنم. همون فاتح خیبره، همون فاتح بدره، همون فاتح احزابه. گوه آقا 10 نفر پیدا کنی با 100 نفر میتونی به جنگ. حضرت فرمود اتراه یا جندب یبایی اونی اشره. تو فکر میکنی از 100 نفر 10 نفر با من بیعت میکنن؟ گفتم آقا دیگه 10 نفرم نمیان. فرمود لا ارجو من کل مئه اثنین. من از 100 نفر امید ندارم که 2 نفر با من هم باید.
الله اکبر.
وقت تو این فضا این هوشیاری و بیداری امیر مؤمنان یه پیامی داره انشالله باشه برای یه فرصت دیگه، که اتفاقا شارحین نهج البلاغه همین ابن میثم بحرانی رضوان الله علیه به این اشاره کرده، میگه مسلمان یاد بگیره همین امیر مؤمنانی که حق مسلم خودش میدانست، صبر تو و فل عین قضا و فل حلق شجاع، استخوان در گلو خار در چشم، اینجا سکوت کرده، اینجا آرام شده تا روزی که به تعبیر خودشون نهزه به جناحه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. هم شما فصیح ادا میکنید و برامون میخونید و هم آدم مشتاق میشه که بیشتر با این خطبه های نهج البلاغه و با حکمت ها و موعظه های امیر مؤمنان مأنوس بشه. ولی علی رغم این فصاحت و بلاغت کلام امیر مؤمنان در نهج البلاغه شریف، آهنگ محزون مظلومیتی تو زیر صدای این کلمات ناب و نورانی آسمانی هممون حس کردیم، ولی با تمام وجود میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب.
یه تقاضا جماعه اگر از فرمین قبل از اینکه به محضر قرآن شرفیاب بشیم، ببینید به هر حال کسی باید بر امیر، مخصوصا کسانی که این روزها میخوان یه کاری بکنن بر امیر المؤمنان سلام الله علیه، نگذاریم دقیقه 90 هست که ما
بله برنامه ریزی داشته باشیم،
با قدیر فاصله داریم. اگه بناس ما کاری برای امیر مؤمنان سلام الله علیه انجام بدیم، برای قدیر امیر مؤمنان دیگه نرسه به دو شب مونده به قدیر، یه هفته مونده به قدیر، از حالا یادمون باشه اگر ما این مظلومیت رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه میبینیم، علامه امینی القدیر نوشت قبار مظلومیت رو به سهم خودش پاک کرد، ما هم میتونیم یه مجلسی بگیریم قبار مظلومیت رو از امیر مؤمنان پاک، هر کسی هر کاری بلده برای امیر مؤمنان در آستانه قدیر انشاءالله.
خیلی خوب، صفحه 111 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم ببینیم در بخش دوم چقدر فرصت داریم. خدمت شما با جای حسینی هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم لكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد بعد جل ترجم با احترام با افتخار همراه شما هستیم خیلی از دوستان عزیزمون گفتن برای مریضامون دعا بکنید انشاءالله خداوند به همه مرزا لباس عافیت بپوشونه که ما دعاگوشون هستیم مردم عزیزمون هم همینطور حاج حسینی وقت در اختیار شماست بفرمایید
من چند ساعت برای تیبل مطالعه کردم تو 3 دقیقه میشه بگم یا نه جمعه اولی که بگم ببینید نداره دومی نداره که ولی خدا حجت خدا امام معصوم یه شاعری وقتی اون اشعارشو خوند اشعار معروف مدارس آیاتن تا رسید به شعر امام زمان ارواحنا فدا خروج و امام لا محالت خارجون یقوم علی اسم الله بالبرکاتی امام رضا به دیبل فرمود من خواهش میکنم اونایی که میشنون سخن منو شعرهای اهل بیت نمیگم حالا دعبل به هر حال جایگاه خاصی داشته
بله.
یه قدم نزدیک میشه امام بهش فرمود نطق علی لسانک روح القدس فرمود دعبل شعر مال تو نبود
روح القدس بر زبان جاری
من جناب شریعتی ولو وقت کمه بذارید من تقدیر کرده باشم ستایشگر معاصر خودمون جناب آقای سازگار که 6 جلد فقط دیوانش من یادم خدا رحمت کنه آیت الله عظما فاضل جلسه نشسته بودیم من کنار ایشون بودم
خب
آقای سازگارم اون وقت خیلی سر حال و 20 دقیقه قصیده خودشو از بر میخوند ایشون به من فرمودن که این شعر مال این آقا نیست فکر ایشون عقل این به این شعر اینو خدا بر زبانش جاری کرده یعنی میشه شاعر برسه به یه جایی که امام حجت خدا بهش بگه نطق علی لسانک روح القدس شعر تو نیست مغز تو نمیکشه اینا رو روح القدس بر زبان جاری کرد شعر شاعری که میتونه یه جوری حرف بزنه حجت خدا دربارش اینجوری بگه چرا از این فرصت استفاده نکنه این 1 2 ابن عساکر از مورخین اهل سنته میگه همین آدم به معتصم شعری گفت به معتصم در حجم معتصم و معتصم او رو به شهادت رسوند دعبه شعری گفت چون در تاریخش هست خلفا از زبانش آرامش نداشتن خلفای ستمگر
اینقدر تیز بوده و
ابن خلکان در حالات اومه نویسد 30 سال خودش میگفته سلاسون سنه 30 سال من چوبه دارم به دوشمه سلاسون سنه 30 سال دعبه میگفته من چوبه دارم به دوشمه و جالبه مورخین میگن با اینکه خلفا بهش پول میدادن بلکه ملاحظه اونا رو بکنه مأمون هارون نمیدونم متوکل پول میدادن ولی باز این شعر معروف عزیزان مشهد انشالله جمعه که 25 جای 23 جای فرزاد فرمودن زیارتی امام رضا علیه السلام بله. اونایی که میرن مشهد 23 میرن 24 بر نگردن خواهش میکنن میمونن تا 1 شنبه 25 افضل اعمال مرحوم میرداماد میگه افضل اعمال 25 ذی‌قعده دهم الارض روزش معادل 70 سال از روزه 70 سال بالاتر زیارت امام رضاست هر که جمعه رفت مشهد من خواهش میکنم بمونه تا 1 شنبه 1 شنبه زیارتیش افضل از روزه 70 ساله درست؟ اونجا که رفتن بالا سر امام رضا یه شعر نوشته، حتما ببینن.
پنجشنبه 23 روز زیارتی ها جای حسین،
پنجشنبه
23 روز زیارتی،
23 که رفتن تا 25 بمونن. ببینید بالا سر امام رضا این شعر رو نوشته، این شعر مال دعبله. کجا؟ وقتی که هارون رشید بوده، مأمون بوده، پول از مأمون میگیره ولی علیه مأمون سخن میگه. ظاهرا جمعه باشه،
جمعه.
میسوم هر که جمعه رفت و 25 ام ان این شعر بالا سر امام رضا علیه السلام نوشته. قبران فی توس، من التماس خواهش میکنم، پیام حرف من یه جمله است. هر که هرچی از دستش بر میاد، یه کسی 30 چوب دارشو به دوش گرفته برای اهل بیت. ما که الان بخوایم از اهل بیت دفاع بکنیم، چوب دار رو میخواد به دوش بگیریم. الان که فضا اینجوری نیست،
هزینه نباید
بپردازیم، هزینه نداره، چرا نمیخوایم به میدان بیایم؟ چرا کوتاهی میکنیم؟ چرا برنامه هم برای اهل بیت دقیقه 90 شب فردا شب یادمون میاد که شب قدیره؟ این شعر مال دعبله. قبران فی توس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هذا من العبری. این شعر رو من دیگه ترجمه کنم، میگه زدن بالا سر امام رضا، دو تا قبر اینجاست، بهترین مردم عالم، بدترین مردم عالم، امام رضا و هارون، قبرشون کنار همه. ما ينفع الريس من قرب الزكي، ولو هارون کنار امام رضا هیچ سودی براش نداره، ولا به قرب، و امام رضا هم از نزدیکی هارون هیچ ضرری نمیکنه. حرفم اینه، این چه رو برای کی گفته؟ علیه هارون گفته، در زمانی که مأمون بهش پول میداده، هواشو داشته، 10,000 درهم بهش داده، ولی چوبدار به دوشش و فریادش
چه حسن آقا
در دفاع از اهل بیت علیهم السلام زد.
خوش به حالش. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. حتما ما رو دعا بکنید دوستانی که مشهد مشرف میشن تو ایام زیارتی مخصوص امام رضا علیه السلام. و چه خوب گفت روح القدس، بیا نفسی شاعری کنیم خورشید چشمهای امام رؤوف را. السلام علیک یا علی ابن موسی بن مرتضی. متشکرم ازتون. سلام.